الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. کربلا در وسط همهمه زوار است. کربلا در وسط همهمه زوار است. چشم ما هر شب جمعه چقدر نمدار است. مادر از بستر خود آمده امشب به حرم با عصا آمده انگار خودش بیمار است. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و همچنین عرض تسلیت به مناسبت ایام جانسوز شهادت صدیقه شهیده خدمت آقا ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و همچنین خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. انشاءالله که بتونیم در این ایام بتونیم یک توشه ای برداریم تا انشاءالله مشمول شفاعت اون شفیعه روز جزا قرار بگیریم. خب به مناسبت شبهای جمعه که این افتخار رو داریم میهمان شما باشیم با برنامه حبل المتین، امشب هم این افتخار رو داریم تا در محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم و انشاءالله بتونیم از محضر ایشون نهایت بهرمندی و استفاده رو ببریم. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی بینند دیگه برنامه هستن و یا تکرار برنامه را میبینن، خالصانه‌ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت تقدیم میکنم. ایام فاطمیه، ایام شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها را هم به پیشگاه مقدس مولای من و سرور من و تاج سر من بقیت الله العظم ارواح نال تراب مقدمه الفدا و همه علاقمندان اهل بیت اسمت و طهارت و شما گرامیان تسلیت و تعزیت عرض می کنم. برای اینکه ما هم یادی از حضرت زهرا سلام الله علیها کرده باشیم و خودمون رو شبکه را و شما بینندگان عزیز دنیا و آخرت دینمون رو بیمه فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار بدهیم، یادی از اون بیبی دو عالم کنیم. مرحوم شیخ صدوق در کتاب اعمالی صفحه 574 و 75 روایتی رو نقل میکنه که امام حسن و امام حسین و صدیقه طاهره سلام الله علیها نشسته بودند. حضرت فرمود اللهم انک تعلم ان هؤلاء اهل بیتی و اکرم الناس علی، خدایا تو میدانی اینها اهل بیت من هستند و گرامی ترین انسان ها در نزد من هستند و اینها فاطمه و سیدت و نساء العالمین، فاطمه هست سرور زنان تمام عالمین هست. فقیل یا رسول الله اهی سیدت و نساء عالمها، آیا فاطمه سرور زنان عالم خودشه، زمان خودشه؟ حضرت فرمود زالکل مریم، این مریم بود که سرور زنان عصر خودش بود. اما ابنتی فاطمه فهیه سیدت نساء العالمین من الاولین والآخرین. دختر من زهرا سرور زنان تمام عالمین هست، از اول خلقت تا آخر خلقت. ولذا عزیزان انشاءالله در این ایام فاطمیه، فاطمه اول را پشت سر گذاشتیم، فاطمه دوم دیگه در شرف نزدیک شدن و رسیدن هست. همونطوری که رهبری اشاره فرمودن، ما روزی سالیانه خودم و کشور را در ایام فاطمیه میگیریم. بنده خودم بارها عرض کردم این همه خطراتی که نظام جمهوری اسلامی رو تهدید میکرد، دشمنانی که با تمام توان و با همه قدرت به میدان آمدن برای نابودی این نظام، بنده این رو دارم با تمام وجودم دارم عرض میکنم، این ایام فاطمیه به کوره چشم بعضی ها در جمهوری اسلامی، در رسانه ها، در بیوتات مراجع بیت رهبری با نحو احسن انجام می شود و این کشور و این نظام را بیمه فاطمه زهرا سلام الله علیها می کند. اونهایی که گرفتارند، درد دارند، مشکل دارند، بیمار دارند، حاجت دارند، خلاصه قدر این فاطمیه را بدانند، روزه سالشون رو و رفع گرفتاری سالشون رو و خوشحالی سالشون رو همه را در این ایام فاطمیه از حضرت زهرا سلام الله علیها دریافت کنند و حضرت ولیعصر را قسم بدهند به مادرشون زهرا نظر ویژه، نظر خاصی کنند که خلاصه کوچکترین نظری اگر اون بزرگوار به ما بکند، همه مشکلات دینی، دنیایی، آخرت ما همه حل خواهد شد انشاءالله.
انشاءالله، انشاءالله که بتونیم از این فرصتها نهایت استفاده رو بکنیم و مشمول شفاعت شفیعه روز جزا انشاءالله باشیم. حضرت استاد در جلسات پیش و مخصوصا حالا جلسه پیش مفصلا راجع به علل عدم قیام آقا امیرالمؤمنین مطالب بسیار مهم و موشکافانه ای بیان شد. یکی از اون مطالبی که اشاره شد بهش و فرصت نشد تا به صورت مفصل بهش پرداخته بشه راجع به خطبه ای بود که مشهور شده به خطبه تالوتیه، حالا به خاطر اون لفظ تالوت که در این خطبه ذکر شده. اگر این رو مفصل‌تر تکمیل بفرمایید و شرح بدین برای ما بسیار استفاده می‌کنیم در راستای همین علل عدم قیام آقا امیرالمؤمنین برای گرفتن حق الهی خودشون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله لا سیما على مولانا بقیت الله اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله. افوض امري الى الله ان الله بشير بالعباد، حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. يا ابا صالح المهدي ادركني. همونطوری که حضرت عالی اشاره فرمودید، ما احادیث متعددی از نهج البلاغه و از بعضی از کتب معتبر شیعه آوردیم که امیرالمؤمنین سلام الله علیه اگر قیام نکرد برای گرفتن حق مسلم و خلافت الهی خیش، نداشتن نیرو و سپاه و کمک بود. و در دو سه جای نهج البلاغه هم عرض کردیم حضرت اشاره داشتند بر اینکه من جز یارانم و اهل بیتم کسی رو ندارم. لیس لی رافتون ولا زابون ولا مساعدون الا اهل بیتی. من کمککاری، سپاهی، یاوری نداشتم جز اهل بیتم. فزننت بهم عن المنیه، بیمان داشتم که اگر با این اهل بیتم در برابر اینا قیام کنم اینها از بین بروند و نسل پیغمبر منقرض بشه. این در خطبه 217 نهج البلاغه بود. و همچنین در خطبه 26 نهج البلاغه هم خواندیم فنظرت و فاذا ليس لي معين الا اهل بیتی. دیگه اون آقایانی که دنبال این هستن که آیا واقعا امامت امیرالمومنین الهی یا خلافتش الهی بود یا نه، این کاملا واضح و روشن هست که حضرت می‌فرماید من جز اهل بیتم کسی همراه من نبود، یاوری من نداشتم. اگر بنا بود خلافت انتخابی باشد،
بله،
مردم خب ابوبکر رو انتخاب کردن، خب معنا نداره امیرالمومنین بگه من
یاوری
نداشتم که بیام قیام کنم، حق مسلم خودم را بگیرم.
دیگه حق مسلمی باقی نمیماند،
دیگه حقی نیست. مردم آمدن دیگه. الان شما ببینید تمام دنیا آمریکا را دارن محکوم کردن.
بله،
یعنی آبروی نداشت آمریکا ولی ادعا میکرد که من دموکراسی دارم و نمیدونم چنین چنان هستم. با این قضیه‌ای که دیشب در حمله به ساختمان کنگره انجام شد، دیگه آبرو حیثیتی برای آمریکا نماند. خب آقای ترامپ، آقا تو رأی نیاوردی، به چه مجوزی؟ برای چه؟ حتی خود یاران نزدیک ترامپ هم او را محکوم کردند. یعنی حتی واژه تروریست در باره اینها بیکار بردن تا این اندازه. اینها بارها گفته بودند سال 99 خلاص تابستان گرمی ما برای ایران تدارک دیدیم، ولی خب
به زمستان سرد خودشون دچار شدن، به زمستان
سردی گرفتار شدن که البته تابستانشون هم همینطوری گرم بود، ولی خب آبرو حیثیتشون رفت. خب الان خب یعنی واقعا الحق و الانصاف کاری کردن جز برای آمریکا وحشیگری و ننگ چیز دیگری باقی نموند با این کاری که دیشب و امروز انجام شد.
بله،
حتی خود ترامپ هم احساس شرمندگی کرد، آخر به قول عقب نشینی کرده اینا. خب شما ببینید اگر حضرت امیر بلا تشبیه که ما خودمون رو خاک زیر پای علی فدا میکنیم، حالا ترامپ اینا که اصلا ارزشی ندارن.
بله،
بله، اگر واقعا خلافت انتخابی بود و بنا بود مردم انتخاب بکنن، خب مردم رفتن ابوبکر انتخاب کردن. معنا نداره امیرالمومنین بفرماید من نیرویی نداشتم، اگر نیرویی داشتم قیام میکردم. یا چندین خطبه مفصل در نهج البلاغه، حالا اون عزیزمون که خیلی هم مؤدب میاد مطرح میکنه مطالبش رو از عزیزانه، حالا شیعه هست سنیه، حالا نمیدونیم، ما بگیم انشالله این گربه بود، انشالله شیعه هستن ایشون. خب این که امیرالمومنین سلام الله علیه به صراحت در همون خطبه اول ما بیان کردیم و فی همول وصیه، پیغمبر به اینها وصیت کرده. وصیت برای چه؟ وصیت کرده اموالش بردارن بین وراث تقسیم بکنن، علی که با وجود حضرت زهرا بهره از ارث نمیبرد. ول وراثه، وراثت چیه؟ یعنی اموال پیغمبر رو میخوان چیز کنن یا نه؟ همون وراثت ما ورث الانبیا برای بعدی ها. یا الان از رجع الحق الى اهله، الان حق به حق دار برگشت و نقل الى منتقله و به جایگاه اصلیش برگشت. خب اینها همه نشان میده بر اینکه امیرالمؤمنین سلام الله علیه امامتش و خلافتش را الهی میدانست. یا در خطبه 172 دیگه من گمانم از این روشنتر نمیشه گفت: و اجمعوا علی منازعتی امرا هو لی. اینها اجماع کردن بر درگیری با من نسبت به امر خلافتی که لی مخصوص من بود. دیگه بابا از این بهتر، از این عبارت راحت تر. و اینما طلب تو حقا لی، من حق مسلم خودم رو آمدم مطالبه می کنم. در خطبه 172 اینها یا فوالله ما زلت مدفوعا عن حقی منذ قبض الله نبیه. از روزی که پیغمبر اکرم از دنیا رفت همواره حق مسلم من به تاراج رفت. اگر بحث انتهای خطبه 6 آیا واقعا این هست انتخابیه؟ اگر انتخابی، اینها نستجیر بالله زیبنده حتی خلیفه چهارم آقایان هم نیست. زیبنده یک صحابه هم نیست، صحابه هم نه، زیبنده یک فرد عادی نیست که بیان یعنی آقا بله ما بنا بود بیاییم و مردم ما را انتخاب بکنند و گاه بیان خیانت شد و چی شد و چنان شد و امثال اینها. یا حالا انشاءالله ما در آینده اگر فرصتی بشه درباره خطبه 157 دیگه امیرالمؤمنین دیگه بی پرده اونجا حرف زده، میگه انما ائمه قوام الله علی خلقه. ائمه مدبران الهی بر خلق هستند و عرفاءه علی عباده. عرف کی میگن؟ عرف کسی که مثل کت خدایی که تمام امور سیاسی روستا را برمیگردان، مثل فرماندار، مثل استاندار، مثل رئیس جمهور. عرب به کسی که تدبیر امور یک روستا، یک شهر، یک کشور به عهده میگیره میگه عریف. میگه عرفا اوه علا عباده. خب بابا از این واضح تر علی بگه سلام الله علیه، به چه زبانی امیر المومنین بگه خلافت من الهی هست؟ قوام الله علا خلقه. بگه از این واضح تر میخواه؟ آخو بعضی از این عزیزان ما یه مقداری دقت نمی کنن و توجه ندارن. فقط یک خطبه هایی که امیر المومنین بر مبنای قاعده الزام مطرح می کنه برای اینکه معاویه و امثال اونها را، بعضی هایی که معتقد به امامت الهی امیر المومنین نیستن بگه بابا فرزن انتخابی، آیا بهتر از من کسی دارید؟ اعلم از من دارید؟ اشجع از من دارید؟ اعدل از من دارید؟ خب اگر انتخابی هم باشه در اون خطبه اول هم موضع سره و لجع و امره و عیبت و علمه و مولع حکمه و کهول و کهوف کتبه. خب بابا دیگه هر عبارتی که لازم بود در انتخاب ملاک باشه امیرالمومنین در اونجا آورده. لا یغاسب آل محمد من هذه الامه احد، اصلا قابل مقایسه با هیچ کسی نیستن. ولا یسوا بهم منزرت نعمتهم ابدا. خب ببینید هم اساس الدین اماد الیقین الیهم یفیع القائل قال نم و بهم یلحق. خب اینها امیر المؤمنین در نهج البلاغه با دو روش حقانیتش اثبات کرده. یکی میگه آقا اگر بنا بود انتخابی هم باشد، آیا افضل از من دارید کسی که ملاک صلاحیت خلافت داشته باشه؟ این آقایان این خطبه ها را میبینن، یه مداری کوته فکر هستن که بابا امیرالمومنین خلافت من انتخابیه. بابا اینا همه اینها را شما باید در نظر بگیرید. لا تقرب و سلات بدون و انتم سکارا معنا نمیداد.
برعکس میشه حتی اون اصلا امر واقعی
اصلا امر واقعی به هم میریزد. آیات و قرآن را شما باید کنار هم بگذارید بعد بیایید قضاوت کنید. یکی از اشتباهات و غلطکاری های وهابیت هم همین هست. میاد چهار تا آیاتی که در رابطه با عبادت بت‌ها هست اینها را گرفتن، ان الذين يدعون من دون الله، من دون الله را میخوانند، بلا فاصله تطبیق میکنند با یا علی یا حسین یا رسول الله، شروع میکنن تکفیر، بعد از تکفیر وجوب قد، بعد از وجوب قد ذب و امثال این قضايا. خب بابا باید اینها را کنار هم بگذارید. بعد خب همین آقایانی که میگن یدعون من دون الله، میگه و ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، و اینم هست در قرآن. آخه بابا جان من اینها را هم در کنار هم بگذارید شما، بعد شما بیایید این ملاک قرار بدید.
پس انتخابی بودن صرفا در مقابل مثلا معاویه و معاویه صفتانی بود که اینها از همون اول خودشون دیگه حد رو از این گذرونده بودن که امیرالمومنین بخواد راجع به انتصابی بودن صحبت بکنه با ایشون. گفته بود ما پذیرفتیم که انتخابی است. حالا امیرالمومنین میخواد بگه حتی با ملاک خودتون هم ما شایسته تریم و مردم ما رو انتخاب کردن.
ما شایسته تریم. اگر ملاک انتخابی هم باشه غیر از ما چه کسی صلاحیت دارد؟
در همون زمانی که خود مردم هم اومدن امیرالمؤمنین رو انتخاب کردن، اما هنوز معاویه بر همون حکومت خودش میگفت نه، حالا به هر دلیل دیگه هیچ مستمسکی براش نبود. به خاطر همین هم امیرالمؤمنین همون مستمسکی که نبود رو هم میخواست ازش بگیره.
بله. ولذا یکی از چیزهایی هم که واقعا دلالت میکند بر اینکه امامت علی سلام الله علیه الهی هست، همین ادله متعددی آوردیم که آقا من نیروی داشتم، قیام می کردم، حقم رو می گرفتم. اگر این حق الهی نیست، انتخابیه، مردم انتخاب نکردن، آخه این چه معنا دارد؟ آیا این به عدالت نستجیر بالله امیر المومنین ضربه نمی زند؟
خب رو ما اینجور بپرسیم، دو تا شبه مطرح می شد. یعنی پاسخ این دو شبه رو حضرت عالی می خواهیم بگیم. یکی این که علت عدم قیام چی هست و آیا امیرالمؤمنین انتخابی بودن و انتصابی بودن رو آیا از این میتونیم بفهمیم یا نه؟ هر دوتای اینها به وسیله فرمایش شما
ولی هر دو در میاد. ولی هر دو در میاد. اگر انتخابیه، من لول نمیدانم اگر نیرو داشتم قیام میکردم، چنین میکردم، چنان میکردم، یعنی اینها دارن در حقیقت اسمت امیرالمؤمنین، عدالت امیرالمؤمنین، انصاف امیرالمؤمنین رو دارن زیر سوال میبرن. ولذا در خطبه‌ای که مشهور به خطبه طالوتی است، اونجا دیگه حضرت امیر خیلی واضح و روشن حرف زده. خیلی واضح. به قدری روشن هست، مگر اینکه دیگه یه کسی بخواد برای شما از کنم بر روی وجدانش پرده بکشد، بر روی پرده هم پرده بکشد. در کتاب شریف کافی در جلد هشتم صفحه 31، اصلا اسمش هم گذاشتن خطبه طالوتیه، حضرت امیر در مدینه خطبه خواندند بعد از اینکه به شهادت وحدانیت خدا شهادت دادند و امثال این، تا برای شما عرض کنم اون جایی که میگه اگر قسم به خدا اگر شما علم را از معدنش گرفته بودید و آب را از سرچشمه نوشیده بودید، خلاصه فاکلتم رغدن، یعنی اگر ما را انتخاب کرده بودید دنیای شما هم آباد بود. دنیای شما هم آباد بود، نه تنها آخرتتون آباد بود، ما دنیای شما را هم آباد می کردیم. چون یکی از علل اختلاف طبقاتی در جامعه این که ثروتمندان به ثروتشون افزوده می شود و فقرا به فقرشون، عدم عدالت حاکمان هست.
بله.
عدم عدالت حاکمان در تقسیم بیت المال، در تقسیم آنتی که متعلق به عموم مردمه. میگه اگر دست ما بود عدالت رو رعایت میکردیم و حق هر کسی را به خودش میدادیم، دنیای شما هم آباد بود. دیگه فقیری در جامعه پیدا نمیشد، نیازمندی در جامعه پیدا نمیشد. همونطوری که انشاءالله ما آرزو داریم حضرت ولی از ارواح نافداه میاد و تمام گنجهای زمین را در اختیار مردم قرار میدهد، به عدالت و تصفیه بین مردم برخورد میکنه، داره که بعضی از افراد روستا به روستا، شهر به شهر میگردن تا یک فقیری پیدا کنن که صدقه بدن. فقیری پیدا نمیشه صدقه بدن. اگر چنانچه امیرالمؤمنین انتخاب میشد، همین یکی از عبارتهای حضرت زهرا سلام الله در خطبه برای شما عرض کنم در همین مسجد همین بود که اگر چنانچه علی را انتخاب کرده بودید، برکات آسمان زمین بر شما باریده می شد. حتی اگر آخرت را ملاک قرار نمی دادید، دنیا را ملاک قرار می دادید، خلافت علی دنیای شما را بهتر از دیگران آباد می کردن. بعد خلاصه میگه و ترکتم الائمه و قد ترکت من و سموه و خالفتموه، تا اون جایی که میگه اما والله، قسم به خدا، لو کان لی عدت اصحاب طالوت او عدت اهل بدر و هم اعدائکم لضربتکم بالسیف، قسم به خدا اگر به اندازه عده اصحاب طالوت من داشتم یا عده اهل بدر داشتم 313 نفر، لضربتکم بالسیف، با شمشیر قیام می کردم تا تمام این جامعه را به حق بر می گرداندم و نمی گذاشتم این ناعدالتی ها چیه؟
پا بگیره.
بعد می گه حد از مسجد بیرون آمد، فمر بسیرتن فیها نهون من سلاسی نشادن، دید یک چراگاهیه برای شما عرض کنم 30 تا گوسفند اونجا در حال خلاصه
چرا بودن،
چرا هستن. فرمود والله لو ان لی رجالا ینسهون لله ولرسوله بعدد هذه الشیاه لعزلت ابن آکلت دبان الملکه، قسم به خدا اگر به اندازه تعداد این گوسفندان 30 نفر نیروی
جنگجو
داشتم، من حقم رو می گرفتم، نمی زاشتم حقم پای مال بشه. خب بعد میگه 360 نفر آمدن با امیرالمومنین بیعت کردن. حضرت فرمود خب شما در فلان منطقه برای شما عرض کنم مدینه که مربوط به احجار و زیت است اونجا بیایید و نشانش هم این است که سرتون رو بتراشید و خود حضرت هم سرشون رو تراشید. فما وافا من القوم محلقا الا ابو ذر و مقدار و حذیفه ابن یمان و جا و عمار ابن یاسر، جز این 4-5 نفر کسی نیامد. بعد حضرت فرف ایده الى السما، دست خودشون رو به آسمان بلند کرد، عرضه داشت اللهم ان القوم استضعفونی کما استضعفت بنو اسرائیل هارون، این قوم من تنها گذاشتن همونطوری که قوم حضرت موسی هارون را تنها گذاشتن. اینها همه نشان میده بر این که کاملا واضح و روشنه که امیرالمومنین نیروی نداشت. اگر نیرو داشت برای گرفتن حق خودش هیچ ابایی نداشت.
اگر اجازه بفرمایین، حالا این رو هم بعد از یک میان برنامه تکمیل بفرمایین، اما قبل از اون یک فاصله بگیریم و انشالله برگردیم. بله، سلامت باشین، در خدمتتون خواهیم بود.
دیگه هیچ کسی نیست که با اون بگم حرفامو، بگم حال این روزامو، سرم رو بذارم رو پاش، خودش پاک کنه اشکامو.
عرض سلام مجدد داریم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. بسیار خوب، تا اینجای برنامه با برنامه حبل المتین در خدمتتون بودیم. نکات بسیار زیبایی رو شنیدیم از حضرت استاد و خطبه ای رو که دیگه جای بهانه‌گیری برای هیچ کدوم از این افرادی که حالا چه بخوان بگن حضرت آقا امیرالمومنین به خاطر اینکه قیام نکرد حقش الهی نبود، یا بخوان بگن که به خاطر اینکه ما الفاظ رو که میخونیم میبینیم که حضرت چیزی تحت عنوان خلافت الهی نداشتن، دیگه هیچ بهانه‌ای برای این افراد باقی نمیمونه. و الحمدلله کاملا واضح و روشن شد که امیرالمومنین قطعا حق خودشون میدونستند خلافت رو. از اون ور عدم قیام هم به خاطر این بود که متاسفانه یار وفاداری برای خودشون پیدا نمی کردند مگر همون چند نفری که حضرت استاد نام بردن. انشاءالله ما بتونیم در این دوران امام زمان خودمون رو یاری بکنیم، مثل اون 360 نفری نباشیم که یاری امام زمانمون لقلقه زبانمون باشه، بلکه جزء اون افراد خاص قرار بگیریم تا انشاءالله فرج آقا امام زمان هم تأجیل بشه درش و ما هم بتونیم در این امر سهیم باشیم و خداوند انشاءالله توفیق این امور رو نصیب ما بفرماید. بسیار خوب حضرت استاد، یک نکته دیگه، حالا ما الحمدلله جوانب مختلف این الهی بودن خلافت امیرالمؤمنین رو بررسی کردیم و الحمدلله حضرت عالی به زوایای مختلف این پرداختین، اما باز هم یک سوالی که مطرح میشه که خیلی این وهابیا باز هم شروع کردن و این رو مطرح میکنن، اینه که اگر خلافت واقعا امر الهی باشه، خب بین امیرالمؤمنین و آقا امام حسن نباید تفاوتی باشه در الهی بودن. حالا در این امر ما مشاهده میکنیم که امیرالمؤمنین این خلافت رو تفویض کردن به معاویه، خب مگر امر الهی رو میشه تفویض کرد؟ این رو بشنویم از حضرت عالی.
بله، نکته قشنگیه. اینها مرتب این مباحث رو مطرح میکنن، ولی حتی اقلش بیان کلماتی که از آقا امام مجتبی در این زمینه هست و اون بندهایی که بین امام مجتبی و معاویه به عنوان عهد نامه آمد، همون رو اگر ملاحظه کنن کاملا واضح و روشنه، همه چرا آقا امام مجتبی بیان کرده. یک خطبه است که به مناسبت هم یک اشاره کردیم، یک شب یکی از بینندگان عزیز تماس گرفته بودن و قول دادیم مفصل ما مطرح بکنیم که معاویه وقتی میاد مدینه بعد از برقراری صلح، میره بالای منبر، اون پله بالا، آقای امام حسن هم پله پایین، و شروع میکنه که آی مردم، آقای امام حسن ما را شایسته خلافت دید و خودش را از خلافت عزل کرد و خلافت را به ما واگذار کرد. بعد آقا امام مجتبی یک خطبه مفصلی خواند که معاویه برگشت گفت که این خطبه حسن باعث شد اظلمت علی الارض، کره زمین برای من تیره و تار شد، و هممت ان ابت شبه، دوست داشتم زمین شکافته شود و من برم در درون زمین. خب این خطبه دیگه میشه گفت همه چرا بیان کرده،
نقل شده خطبه.
بله، این رو دوستان اگر مانیتور من اول محبت کنن، من کتاب هایی که این خطبه را نقل کردن، ابن عقده سنی کتاب الولایه صفحه 182، شیخ صدوق در امالی صفحه 559، مرزا حسین نوری در مستدرک جلد 1 صفحه 460، بهار الانوار مجلسی جلد 10 صفحه 138، جلد 44 صفحه 62، جلد 69 صفحه 151، آیت الله لزما بروجردی رضوان الله تعالی در کتاب جامع احادیث شیعه جلد 2 صفحه 458، مرحوم بهرانی در کتاب البرهان جلد 2 صفحه 828، جلد 4 صفحه 452، غایت المرام مرحوم بهرانی جلد 2 صفحه 89. اینها مصادری است که این خطبه آقا امام مجتبی را نقل کرده است و شک شبهی در اصل این خطبه نیست.
من.
و من این رو از کتاب امالی مرحوم شیخ صدوق برای عزیزان من میخوانم. در این فرصت کوتاهی که هست چند تا نکته اساسی اینجا حضرت امام مجتبی بیان کرده. من گمانم اون کسانی که واقعا وجدان سالم داشته باشند و اهل تدبر و تعقل باشند، فرمایش حضرت همه چرا روشن کرده. در اینجا همون بحثی را که اشاره کردم که معاویه آمد گفت ایها الناس، این امام حسن هست فرزند فاطمه، رعانا للخلافت اهلا، ما را شایسته خلافت دید، ولم یر نفسه لها اهلا، خودش رو اهل خلافت ندانست، فقط اتانا لیوبای اتوان، آمده با میل خودش با ما بیعت کنه. ثم قال قم یا حسن، فقام الحسن و خطبه. دیگه گفت یا امام حسن پاشو حرف بزن، سخنرانی کن و حقیقت رو بگو که تو خودت رو شایسته خلافت ندانستی. حضرت شروع کرد اولا انا اهل بیت اکرمنا الله بالاسلام و اختارنا فاذهب عنا الرد و طهرنا تطهیرا، آیه تطهیر را خواند، بحث فلسفه نبوت رسالت پیغمبر رو مطرح کرد، بعد در رابطه با بحث این که ابوبکر را فرستاد پیغمبر برای خواندن سوره براءت، بعد جبرائیل نازل شد یا رسول الله یا این سوره براءت رو مردم مکه یا خودت بخوانی یا کسی که رجلون منکه، ولذا امیر المومنین رفت، بعد حدیث اما انت یا علی فمنی و انا منک، انت ولی و کل آنتی که مربوط به حقانیت امیر المومنین سلام الله علیه بود. آقا امام مجتبی سلام الله علیه در اینجا مطرح کرد و بعد آیه مباهله را مطرح کرد و بحث دوباره آیه تطهیر را مفصل مطرح می کنه. بعد حضرت می فرماید این معاویه ابن صخر زعم انی رأیته للخلافت اهلا ولم ار نفسی لها اهلا. معاویه گمان کرده، دچار توهم شده که من او را برای خلافت شایسته میبینم، خودم را شایسته خلافت. فکذب معاویه، دروغ گفت معاویه. ببینید معاویه اونجا نشسته، مردم هم تعدادی از مردم شام، مردم مدینه، مسجد مملوه و ایم الله لعن اول الناس بالناس فی کتاب الله و علی لسان رسول الله، من ولایتم بر مردم از خود مردم بیشتر هست، هم در کتاب خدا و هم در سنت پیغمبر. چون یه بالاترین مقام ولایی رسول اکرم آیه سوره احزاب، النبی اولا بالمؤمنین فی انفسهم فی امر دینهم و دنیاهم، فالله بیننا و بین من ظلمنا حقنا. ببینید خدا داوری می کند بین ما و بین کسی که در حق ما ظلم کرده و از مادرمون فاطمه زهرا ارث مسلمش رو غصب کردن. بعد حضرت میگه اینا لا نسمی احدن، حالا نمیخوام کسی را نام ببرم. من بارهام گفتیم در همین شبکه المستقله هم که رفتیم از سوی بعضی از مراجع ازام تقلید به ما توصیه کردن، بگید آقا ما شهادت حضرت زهرا یک سکه دروس، یک طرف این سکه شهادت حضرت زهرا، یک روی دیگرش هم چیه؟ قاتلینشه. ما کاری با قاتلینش نداریم، قاتلینش که خود افراد برن پیدا کنن کی بوده قاتلش. ما اصل شهادت حضرت زهرا را با سندهای صحیح و معتبر مستفیض بلکه متواتر به تعبیر علامه مجلسی به صورت متواتر شهادت حضرت زهرا برای ما ثابته. در او شکی ما نداریم. ما نمیتوانیم چیزی که به تواتر برای ما ثابت شده از او دست برداریم. حالا بعضی از افرادی هم حرفایی بزنن. خیلی حرفایی زدن. نامه های سرگشاده هم نوشتن. جدیدن هم نوشتن. بنویسن. ولی آیا برای اینها کسی تره خورد میکنه نمیکنه؟ خب شما ببینید در زمان رژیم گذشته شاه چقدر برای شما احترام میذاشتن، در اینجا چقدر احترام میذارن. اینها قضیه شهادت حضرت زهرا چیزی نیست که ما بخواهیم از او دست برداریم. گرچه بعضی از این مولوی های برای شما عرض کنم که مداری عقلش پارسنگ میبره، گفته شما نام هم نبرید، همین که مجلس هم که میگیرید توهین به ما هست، به طوری که خود علمای اهل سنت محکومش کردن که آقا این چه حرفی دارید شما میزنید. همین اندازه که در این مجالس اسمی از قاتلین حضرت زهرا برده نمیشود و غیره، همین رو ما باید قدردان باشیم. و همین که مقدسات ما را مورد اهانت قرار نمیدهن و حرام اعلام میکنن، همین برای ما کافی است. بله، ولذا حضرت هم میگه اینا لا نسمی احدن. ببینید
منشی که ما منش آقا امام حسن مجتبی و اهل بیت رو در حقیقت داریم در این مسیر پیاده میکنیم. از یک طرف به هیچ وجه از اون حق مسلم نخواهیم گذشت، اما از اون ور اگر بنا باشه چیزی باعث بشه که یک سری حالا این اختلاف ها و چیزی پیش بیاد، از اونها چون که در چنین شرایطی ممکنه منجر به چنین چیزی بشه، از اونها میتونیم نام نبریم.
نام هم نمیبریم. خود حضرت اینا لا نسمی احدن، اسم نمیبرم از کسی. این سیره امام حسن مجتبی است. بعد میگه من به خدای عالم قسم میخورم، قسم شدید، اگر مردم حرف خدا و پیغمبر را در رابطه با امامت ما اهل بیت قبول می کردند، لاعتدهم السماء و قطرها و الارض و برکتها و لم اختلف فی هذه الامت سیفان. اگر این چنین بود، آسمان برکاتش رو، زمین برکاتش رو بر مردم به وفور می ریخت و هیچ دوتا شمشیری با هم اختلاف نمی کردند و همگی در سبززار نعمتهای الهی متنعم بودند تا الی قیام قیامت. ببینید
لا اله الا الله دیگردیم به شد از مردم.
ببینید اینها نه تنها با دین مردم بازی کردند که اون دفعه هم گفتیم که از سنت پیغمبر غیر از این که مردم رو به قبله نماز میخوانند چیزی نماند. سنت رو تضییع کردن، نابود کردن. امیرالمومنین خب بعد از 25 سال در بصره نماز میخوانه، میگه هازا صلات علیه ذکرنا صلات رسول الله، یادآور نماز پیغمبر بود. یعنی اینقدر تغییرات در جامعه ایجاد شد.
بارها اشاره فرمودین چقدر متین و زیبا که بزرگترین ظلم در حق خود مردم انجام شد. بله. با این کار نه در حق
ظلم به مردم شد. بله. نه تنها به دین مردم، به دنیای مردم هم ظلم شد. به دنیای مردم هم ظلم شد. ولذا امام حسن مجتبی می فرماد اگر چنانچه ما را قبول می کردن امامت ما را، دنیای اینها هم همواره خضرا اون خضره، در سبززار نعمتهای الهی اینها همواره خرامان قدم می زدن. نیازی به مسائل مشکل مالی برای اینها نبود. بعد حضرت می فرماید اگر این طوری بود و ما تمعت فیها یا معاویه، اگر مردم حق ما را به ما می دادن قصد نمی کردن، توی معاویه طمع نمی کردی امروز بیای خلاصه بحث خلافت را بخوای از من قصد کنی و بین خودتون مثل توپ فوتبال به همدیگر پاس بدهید. بعد حضرت می فرماید وقد ترکت بنو اسرائیل و کانو اصحاب موسی هارون اخاه و خلیفته و وزیره و اکفو علل اجل. با اینکه حضرت هارون خلیفه مسلم و قطعی حضرت موسی بود، یا هارون اخلفنی فی قومی، ولی متاسفانه بعد از رفتن حضرت موسی به کوه طور ترک کردن، رفتن دنبال گوسال پرستی. و پیغمبرم فرمود یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، جایگاه تو نسبت به من جایگاه حضرت هارون به موسی هست. یعنی همون طوری که امت موسی هارون را رها کردند، بعد از من هم تو را رها خواهد کرد. این تشبیه نبی مکرم، ما ینتگو عن الهوا این هو الا وحی یوها، اینو همه پیام دارد این کلمات حضرت رسول اکرم. وقد رأوا رسول الله حين نسبه لهم بقدير خم، همه دیدن که علی را در قدیر خم حضرت نسب کرد. و همه شنیدن از پیغمبر اکرم فرمود یبلغ الشاهد منهم الغائبه، حاضرین به غایبین اطلاع بدن خلیفه من علی ابن ابی طالبه. و اگر علی قیام نکرد الان من دارم کوتاه آمده ام، قد خرج رسول الله حذرا من قومه الى الغار لما اجمعوا ان يمكروا به وهو يدعوهم. این که پیغمبر اکرم رفت به غار سور پناهنده شد و فرار کرد از مکه، لما لم یجد علیهم اعوانا، در برابر کفار قریش کمکی سپاهی نداشت. ولو وجد علیهم اعوانا لجاهدهم. ببینید چقدر زیبا امام استدلال میکنه، میگه اگر پیغمبر در برابر کفار مشرکین نیروی و سپاهی داشت لجاهدهم، با اونها جهاد میکرد. وقد کف ابی یده، پدر من علی هم دستش نگه داشت و اینها را قسم داد، از اینها کمک خواست. ولو وجد علیهم اعوانا ما اجابهم، اگر پدرم علی هم نیرویی داشت از حق مسلمش صرف نظر نمی کرد، با اینها کنار نمی آمد. و من هم لقد خذلت الامه و بایعت که ابن ولو وجدت علیک اعوانا یخلصون ما بایعتت، من همین بیعت ظاهری که دارم انجام میدهم اگر من نیرویی داشتم هرگز با تو بیعت نمی کردم. وقد جعل الله عز و جل هارون فی سعت حین استضعفه و قوم و عادو، همونطور که حضرت هارون خدای عالم در سعه قرار داد، گفت اگر واقعا مردم یاری نکردن تو را بدون کمک گذاشتن باعث کشت و کشتار و فتنه و تفرقه نشو. ولذا این بله خیلی عالیه. ایها الناس انه لا یعاب احد بترک حقه، نباید اگر یک نفر حق مسلمش را ترک کرد، منی که حق مسلمم که امامت را هر ترک کردم، کسی نباید منم مذمت کنه. و انما یعاب ان یأخذ ما لیس له، اونی که حقش نیست داره حق دیگران رو قصد میکنه، اونه باید مذمت کنند.
چقدر زیبا این در مقابل معاویه داره چنین
بله معاویه اونجا نشسته پله بالا، امام مثلا پله پایین، مردم هم همه دارن گوش میدن.
قابل توجه اونهایی که بارها میگن حضرت آقا امام حسن مشتبه سازش کرد و در حقیقت با یک زبان بی زبانی دارن میگن این شجاعت آقا امام حسن مجتبی رو دارن سلب میکنن، الان چه شجاعتی بالاتر از این که بخواد چنین صحبت‌های روشنگرانه و کاملا هم مشخص در مقابل ظلم چگونه ایستادند، اما به خاطر همین نبود اعوان و انصار چنین چیزی رقم خورده.
و تمام اینها بعد میگه ایها الناس اسمعوا وعوا واتقوا الله ورجوا وهيهات منكم الرجع الى الحق، ای مردم بشنوید تقوا داشته باشید،
من حجت رو به شما تمام کردم، ولی افسوس که شما دنبال حق نیستید. بعد و سلام علی من اتبع الهدا. بعد معاویه گفت والله ما نزل الحسن حتی ازلمت علی الارض. امام حسن از منبر پایین نیامد جز این که من دیدم تمام کره زمین بر من تاریک و ظلمانی شد و همم تو ان ابت شبه، میخواستم در زمین فرو بروم. ثم علمت ان الاغزاء اقرب الى العافیه، اگر من خودم خودکشی کنم خب فایده ای ندارد، دم اگر تحمل کنم خودکشی نکنم خودم تو زمین فرو نبرم باز به صلاح است. ببین این با اون مدارکی که من درس کردم، ببین خیلی واضح و روشنه. اینو حالا بعضی از آقایان میان، من نمیدارم والله چه فکری در ذهنشون هست در رابطه با مذاکره با آمریکا و غیره، میان بحث امام حسن رو مطرح میکنن، نمیدونم حالا یا سواد ندارن مطالعه ندارن یا مشاورینشون خوب این مطالب رو اینجا دیگه امیر امام حسن همه چی رو روشن کرده، خیلی واضح و روشنه. و این رو هم عرض کنم، ببینید صدام به آمریکا اعتماد کرد چه شد، رئیس جمهور لیبی قذافی اعتماد کرد چه شد، آقای رئیس جمهور منتخب مصر چه بود اسمش قبل از
حسنی مبارک،
بله
یا
حسنی مبارک، بعد از حسنی مبارک دیگه قیام کردن این آقای چیز رو آوردن سر کار.
بله
بله. خب ایشون اعتماد کرد به آمریکا، خب سرنوشتش چه شد، الان سیسی در چه حالیه؟ خب همه رفتن، ببینید همه رفتن، ولی از اون طرف رئیس جمهور سوریه به آمریکا اعتماد نکرد، به جمهوری اسلامی اعتماد کرد. خب الان هم الحمدلله سر کارش هست. عراق شکر خدای عالم همون هایی که آمریکا به اینها مزد داد اجیر کرد، میگفتن بر ایران، دیدی ما دیروز در این تظاهرات میلیونی بر آمریکا شعار دادن.
بله.
اینها میخواستن کل عراق را در اختیار داعش قرار بدن، دیگه نه از شیعه نه از سنی کاری نداشتن، اونها میخواستن به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه در رابطه با قضیه کاپیتالیسیون، میگفت یک سگ آمریکا از یک افسر ایران بیشتر ارزش داره. اینها میخواستن در عراق و در سوریه سگهای آمریکا را از افسران ارشد عراق سوریه با شرفتر کنند. و اینها عراق سوریه بهانه بود، میخواستن ایران را تحت تسلط و تصرف خودشون در بیارن. ولی خب بعضی از افراد هستن متاسفانه حالا یا متوجه نیستن یا نه چیزی پشت پرده هست،
خودشون
یه ساخت پاختی پشت پرده هست، ما نمیدانیم. ما نمیدانیم واقعا چیه قضیه. ولی الان امروز این رو من دارم با کمال صراحت دارم عرض میکنم، اون دسته از عزیزانی که از این حقیر حرف شنوی دارند، امروز حرف زدن از مذاکره و صلح با آمریکا خیانت به اسلام، خیانت به مسلمین، خیانت به کشور، خیانت به خون شهدا، خیانت به خانواده شهداست. هر کسی در هر مقامی باشد، در هر مقامی باشد، اینها میخوان کشور ما را تسلیم او بکنند، نوامیس ما را در اختیار سربازان و افسران آمریکایی قرار بدن. ولی هیهات من نزله، و مردم ایران هم الحمدلله آگاه هستند و فریب هیچ فریبکاران را به حول قوه الهی انشاءالله نخواهند خورد. حالا ارتدم شبکه ما شبکه سیاسی نیست، ولی این مسائل ضروری است که باید ما بیان کنیم.
زمانی که از خطبه آقا امام حسن مجتبی یاد نمیشه و از این صلح آقا امام حسن سوء استفاده میشه، طبیعتاً کار عقیدتی نیاز داره تا بخواد این حل بشه.
ولذا من بارها بوده، من خب دیگه با خطبه های نهج البلاغه الحمدلله رب العالمین از بعد ورودم به حوزه انس داشتم. حتی ما سال 50-51 که تو مدرسه فیضیه بودیم چند تا هم مباحثه داشتیم، قرار گذاشته بودیم هر هفته یکی از خطبه های نهج البلاغه را حفظ کنیم، اگر هر کس حفظ نمی کرد جریمه هم گذاشته بودیم براش. من واقعا فرمایشات رهبری را در رابطه با آمریکا وقتی میبینم با چه غرشی مثل شیر بیان میکنه، بیاد جملات زیبای حضرت امیر میفتم و احساس میکنم خون امیر المومنین در رگهای این سید در جریان هست و این چنین جانانه و این چنین مردانه و شجاعانه بدون هیچ باکی، همونطوری که امام فرمود آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. من اینو بارها گفتم، خدا شاهده، ضبطم کردم. همون زمانم که در مکه بودم، اون زمان مسئول بعثه جناب آقای رئیس شهری بودن، من یکی دو روز بعد ملاقاتی که داشتم به ایشونم نوشتم دادم و همین جناب آقای نوابم نوشتم دادم. من مناظره‌ای که با چند از دانشجویای بیت الله برای شما عرض کنم ام القرا داشتیم، دانشگاه ام القرا و جزء هیئت امر به معروف بیت الله الحرام بودن، یکی از این دانشجوها برگشت گفت فلانی شما افتخار کنید به رهبرانتون که شعارشون این هست آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، ولی رهبران ما برای نوکری آمریکا افتخار میکنند. دوگان همون زمانی بود که برای شما عرض کنم این ملک فت رفته بود اونجا همراه با رئیس جمهور آمریکا، شرابی و تشکیلاتی خورده بود، اصلا میگو ما دیگه از خجالت واقعا سرمونه دیگه آوردیم پای نمیتونیم بکنیم بالا. این آیاتی که در قرآن هست در حرمت شراب و غیره، این رئیس جمهورهای ما هست، رهبران ما هست، اونها هم رهبران شما هستند. خب ببینید یک جوان وهابی که شیعه را مشرک میدانه، ولی این آزاده فکر تو کلش هست.
بله.
چی میگه؟ ما به وجود رهبران شما افتخار میکنیم، قدر این رهبرانتون رو بدانید. حالا یه چهار تا علقه مزغی تو گوشه کنار پیدا میشن، آقا قانون اساسی رفراندوم نمیدونم ولایت فقیه اله بشه بله بشه. خب بابا جان این هست، میخواد تو اینجا بمانی بمان، نمیخواد گورتو گم کن، تو هم برو، برو آمریکا، برو اروپا، هر خاکی میخوای اونجا به سرت بریزی برو اونجا بریز، اینجا جای این حرفا نیست. و منم واقعا از مراکز امنیتی گلایه تند دارم که چرا به اینها اینطور میدان میدن هر خزعبلاتی بیان مطرح بکنن. البته شاید یک سری مسائلی هست که مردم اینها رو بشناسن. اینها چیه قضیهش؟
بسیار خوب، الحمدلله خیلی غراب و شیرین و روشنگرانه فرمودیم، بسیار استفاده کردیم. حالا انشالله بپردازیم به تماس ها، قبل از اون یک میان برنامه ببینیم و انشالله سریعا برگردیم و تماس های شما عزیزان رو با هم بشنویم.
ناهلة الجسم يعني نيف دل شكست ميري جووني اما مادر پيري بهونه سفر ميگيري باکیت لینی بارون قصه ها می باره چشای مادر ما تاره دیگه علی شده بیچار منهدت الروح جوون برات نمونده بانو، که قلبتو سوزونده بانو، که بالتو شکونده بانو، معصبت الرأس یعنی بستی سری رو که پر درده، رنگ رخ تو مادر زرده، تو کوچه کی جسارت کرد.
عرض سلام مجدد دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و الحمدلله تا اینجا مطالب بسیار مهمی که هم پاسخگوی این شبهات عقیدتی وهابیون بود و هم متاسفانه اون شبهاتی که الان کم و بیش مطرح میشه در فضاهای مختلف که قصد دارن یک جو ملتهبی رو ایجاد بکنند و از اون متاسفانه با استفاده از جریانات عقیدتی یک سوء استفاده های انجام بدن، الحمدلله حضرت استاد دغدغه‌مند هستند و به خوبی همینها رو هم پاسخگو بودن و پاسخگو خواهند بود انشاءالله. بسیار خوب، آقا حمیدرضا از گل پایگان پشت خط هستند. آقا حمیدرضا در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری عزیز و حاج آقا قزوینی دوست داشتنی. من دو تا سوال کوچیک مطرح میکنم و مزاحمت نمیشم. یکی این که توی کتاب صحیح بخاری تو چندین جاش اومده که حضرت فاطمه از خلیفه اول یعنی با هم ازشون قهر کردن، تو یکی از روایت ها اومده که خشمگین شدن ولی تو بقیهش نیومده. میخوام ببینم چطوره که تو یکی از این روایت ها بحث خشمگین شدن اومده ولی تو بقیه نیومده. یکی این و یکی این که پیامبر وقتی میگن که من هم بشری مثل شما هستم، آیا این با اسمت ایشون تناقض نداره؟ این میدونم تناقض نداره ولی میخوام دلیلی براش داشته باشم. خیلی ممنون، لطف میکنید وقت میذارید پاسخ به سوالات هستید. خدا خیرتون بده. ممنون،
سلامت باشید. خیلی ممنون از تماستون، تشکر میکنیم. آقای بهادری پشت خط هستند. آقای بهادری در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت آیت الله جناب آقای حسینی قزوینی و جناب آقای سید بزرگوار مرعشی.
علیکم السلام.
سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی مالکشتر رهبر عزیزمون رو و همچنین ایام فاطمیه شهادت مظلومانه حضرت زهرا علیه السلام سلام الله علیها رو پیشگاه آقای امام زمان علیه السلام و شیعیان، علاوه بر شما عزیزانی که در شبکه ولی عصر حضرت الله تعالی فرج الشریف زحمت فکر میکنید، ان شاء الله که سخت و زرد بشه و به شما هم تسلیت میگم. ببینید بعضی خب من سخنرانی حضرت آقا رو اول گوش کردم، بعضی خب میگن چرا امام علی از خودش دفاع نکرد برای حقش. ببینید من هم نظرم اینه که اگر خواستیم یک شخصیت بزرگ رفتارش رو تحلیل بکنیم، اول باید جامعه شناسی زمان اون شخصیت بزرگ مانند آقا امیرالمومنین رو خوب درک بکنیم، خوب بدونیم. تا جامعهش رو نشناسی، تا جنس اون جامعه رو نشناسی، تا شرایطش رو درک نکنی، تا موقعیتش رو خوب نشناسی و خودت رو تو اون فضا نذاری، حق نداری تحلیل کنی که چرا آقای سعید خان مثلا امام علی از خودش دفاع نکرد. این سیاست، این برخورد مال اون فضاست، اون شرایط بوده. من نظرم اینه، مثلا میگم اون شمشیری که از غلاف شمشیر آقا امیرالمومنین بیرون اومد در بدر و حنین و احزاب و احد چه آثاری میذاشت، و اگر در کوچه های مدینه از غلاف میاد بیرون چه آثاری میذاشت که الان ما شاید الان این اسلام هم که مونده بود شاید ما نداشتیم. ببینید من باب مثال شهر ابن ابی الحدید جلد 3 در 12 صفحه 8 جناب خلیفه دوم میگه اگر این آقایی که جلو موهاش خلوته، یعنی منظورش آقا امیرالمومنین، اگر خلیفه شود می تواند بر طبق اسلام محمدی حکومت داری کند. سوال، خب آقای خلیفه دوم حالا که علی رو ولیت خودت بکن، بگو اگه من مردم بعد از من حکومت داری کنه علی، جانشین منه، چرا عثمان رو خلیفه کردی؟ جناب خلیفه گفت نمیخواهم در زمان حیاتم او رو تحمل کنم، بعد از مردنم او رو تحمل کنم.
یا شعر ابن عبدالحدید همین جلد 12 صفحه 95 جناب عمر میگه اگر شمشیر علی نبود ستون اسلام باقی نمیمان و قاضی ترین به قضات علی میباشد. آل سابقون هم هست، شرافت هم داره. خب خلیفهش کن، همین خصوصیات رو داره، چرا نگذاشتی خلیفه بشه؟ اینو داره به ابن عباس میگه. جناب خلیفه گفت چون علی کوچیک بود و من علاقه به ابن عبدالمطلب نداشتم و ندارم. بعد یکی از همه مهمتر حضرت آقا، ببینید یه آیه هست میگه من حول کمن الاعراب منافقو من اهل مدینه مردو علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. یعنی زمان پیغمبر منافقینی بودن که اطراف مدینه بودن، تو شهر مدینه بودن، که خدا به پیغمبر میگه تو اینا رو نمیشناسی، اینا بر نفاقشون مونده بودن. حالا اگر زمان پیغمبر یه مقدار احترامی داشتن، نفاقشون مخفی بود. بعد از شهادت حضرت رسول این نفاق دیگه بروز پیدا کرد. حضور منافقین در اطراف مدینه، حتی در داخل مدینه با خبر بودن، حتی یهودیانی که در اطراف مدینه حضور داشتن، اسلام نیاورده بودن، دشمن اسلام بودن، اینا تمام مثل مار زخری بودن، میخواستن از فرصت استفاده کنن به اسلام ضربه بزنن. بعد از وفات پیغمبر کسانی بودن که ادعای پیغمبری میکردن مثل مسلمه کذاب، اینا اعتمار میرفت که اگر آقا امیرالمومنین شمشیر میکشید اونا میومدن بیرون خودشون قیام کنن به سمت منافقین برن همدست بشن. در ثانی در اون زمان آخر حیات رسول خدا خبر داده شده بود که رومیان میخواستن به کشور اسلام و به شهر مدینه حمله کنن. حضرت در همان حال رسول مکرم اسلام دستور لشکر دادن به فرمانده عثمان بن زید که برید به سنگ رومیان، که فرمودن لعن الله ان تخلف من جيش اسامه، خدا لعنت کنه کسی که به جيش اسامه نره. با توجه که منافقین مکه مدینه یهودیان و رومیان آماده جنگ با اسلام بودن، اینا همه دست و دست هم میداد که ریشه اسلام رو محو و نابود کنن. اینجاست که امام علی میفرماید آن چیزی که حق است حق اوست، مسلط نمیدونه که بر علیش مبارزه کنه. میگه که آقا میگه که عاقلان است که اگر خوب عاقلان است که خوب را از بد تشخیص بدهد، عاقلان است که بین دو مشکل قرار بگیرد و تشخیص بدهد کدام مشکل بیشتر و کدام کمتر است و مشکل کمتر را بپذیره تا دوچار مشکل بیشتر نشه. اینه که ما باید خودمون رو جای امام علی بذاریم که آقا کار درستی انجام دهند یا عمل کردن. بس سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علیکم السلام، ماشاءالله احسنتم، خیلی عالی، طیب الله حفظکم. آقای احمدی از قم پشت خط هستند. آقای احمدی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم خدمت مجری محترم.
علیکم السلام.
حضرت آیت الله قزوینی، ایام شهادت جانگداز بی‌بی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها را تسلیت عرض می نمایم. امیدوارم که ان شاء الله از شیعان و محبین و پیروان ائمه اطهار صلوات و سلام خصوصا فاطمه زهرا بوده باشیم. به طور خلاصه دو تا سوال، یک سوال اینه که وهابیت مطرح میکنه و جمعی دیگر و آن اینه که میگوید که چون شما با خلیفه اول و دوم کینه دارید، عناد دارید و الا ابن ملجم که حضرت امیر را به شهادت رسانیده از اون اصلا حرف نمیزنید، چسبیدید به خلفا. یک سوالی کلا مطرح میکنه. سوالی که خودمان دارم اینه که اون ما انزله اگر حضرت استاد بفرماید در کتاب اهل سنت در آیه بلغ ما انزله الیک، غیر از تفسیر دارالمنصور آیا احادیث دیگری ما داریم که مراد از ما انزله الیک، البته از کتاب اهل سنت که ولایت حضرت امیر علیه الصلاه و السلام باشد، اگر این مطرح باشه خیلی عالیه. و دیگر این که تقاضایی که من دارم اینه که وقتی پاسخ به سوالا خیلی کمه، ما در طول هفته خیلی وقتا وقت نمیشه، خلاصه تلفن ها باقی میمانه، این خواهشون یک مقداری از میان برنامه رو کمتر کنی، سوالا رو بیشتر که جوان ها خیلی سوال زیاد دارن. التماس دعا و محفظ باشید.
سلامت باشید، بزرگوارید، خیلی ممنون از تماستون. انشاءالله این پیشنهاد رو هم حتما فکری به حالش خواهیم کرد تا انشالله همه عزیزانی که دوست دارن سوالشون رو مطرح بکنن انشالله چنین چیزی انجام بشه و ما هم بتونیم پاسخگو باشیم. بسیار خوب، حضرت استاد، اول آقا حمید رضا از گلپایگان تماس گرفتند راجع به این که در چند جای صحیح بخاری این جریان ناراحتی حضرت بی‌بی صدیقه شهیده از خلیفه بیان شده، اما در یکی از اونها اومده که حضرت خشمگین شدن و در دیگری اومده که صرفاً این صحبت انجام نمی‌شد. این دلیل این که اختلاف بین این چند جا هست چیه؟ چرا در هر دو جا این خشم ذکر نشده؟
ببینید این قضیه خب در صحیح بخاری یک کتابی است که جناب آقای محمد ابن مسلم بخاری چیز آمده برای شما از آقای بخاری آمده این رو برای شما عرض کنم نوشته، یعنی مشخص خیلی زیاد روی ترتیب خاصی نبوده. الان نزدیک 7000 خورده روایت آورده، بعد از حذف مکررات بله بعد از حذف مکررات تقریبا نزدیک 2700 تا روایته. ببینید، یعنی شما ببینید حساب کنید این با این وضعی که این آقایان آورده اند، ولی زا میبینیم در یک جا میاره بحث غضب رو مطرح میکنه، بعضی از جاها میاد بحث غضب رو مطرح نمیکنه دیگه. حالا این دیگه بستگی دارد که چرا ایشون به این شکلی است. همین اندازه که همین که خودش میاد برای شما عرض کنم این مسئله را مطرح میکنه، این برای ما کفایت میکنه. یک جا هم مطرح کرده فغضبت فاطمه بنت رسول الله فهجرت ابا بکر فلم تزل مهاجرت او حتی توفیت. فاطمه غضبناک شد، حالا هرچه بوده، حالا این آقایان به هرچه میخوان بیارن بیارن، به ما چه مربوطه. از اون طرف میارم میان آقا این غضب حضرت به خاطر خواستگاری از دختر ابو جهل بوده. خب اینجا هم که دیگه مشخصه در رابطه با قضیه فدک هست، فقط بعد فاطمه، نه در رابطه با علی، نه در رابطه با خواستگاری، خیلی واضح و روشن هست و روایت هم از عایشه هم هست، همسر پیغمبر. یه مصور هم که نیست ما بیایم بگیم آقا اشکال داره. فقط بعد فاطمه بنت رسول الله فهجرت فلم تزل مهاجرت و تا آخر عمر هم با ابوبکر غضبناک بود، حرف نزد، وصیت کرد شبانه دفن میشه، من راضی نیستم اونایی که از من از اونها غضبناک هستم در تشییع جنازه مراسم دفن من بیان. حالا این که ابن کثیر و غیره اینا یک روایت جعلی بیهقی از شعبی برای شما عرض کنم ناسبی نقل میکنه، حالا اینم شالا اگر فرصت بشه در ایام فاطمیه به اون هم به حساب اونم خواهیم رسید. ابن کثیر میاد با آب و تاب و بله رفتن ترز زد برای شما عرض کنم و راضی شد حضرت زهرا و غیره اینها. و آخه بابا خود صحیح بخاری میگه فلم تزل مهاجرت و حتی توفیت، تا آخر عمر نبود. و اضافه همین مسئله رو صحیح مسلم نقل میکنه در جلد دوم در حدیث 1758، فوجدت فاطمه، وجدت ای غضبت من الموجده ای الغضب. آقایان مراجعه کنن شرح بدرالدین عینی را که در ذیل کلمه وجدت میاره، وجدت به معنای غضبت هست. خب این دیگه واضح و روشنه. اینها برای اینکه یه مقداری راه گم کنن، رد گم کنن چه بوده قضیه، یک جا هم که آمده باشه برای ما
کفایت
میکنه. و اینها اگر بنا بود در همه جا این رو می نوشتن دیگه صحیح بخاری 3-4 برابر این می شد دیگه. اینا هدفشون اختصار بوده. بعض جاها مخصوصا بخاری هدفش این بود که چیزهایی که نسبت به خلفا خلاصه یه مقداری تنش داره اینها را معمولا نقل نکنه، مثلا اون قضیه آسمان قادرن کاذبن رو حذف میکنه یا یک جا داره کذا و کذا میاره و امثال این. بله
بله، خب الحمدلله این کاملا مشخص شد که پس همون یک جایی هم که اومده در حقیقت، حالا ما مجمل و مفسر میگیم دیگه، حالا اینجا هم دقیقا دیگری، اون روایات دیگری که حضرت استاد نشون دادن تماما تفسیر میکنه ما بقیه روایات رو. سوال دیگرشون راجع به این بود که این انا بشرم مثلکمی که در قرآن نسبت به حضرت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ذکر شده با عصمت منافات نداره؟
ببینید، این شما باید تمام آیاتی که کلمه ان بشر مثلکم آمده کنار هم بگذارید بعد قضاوت کنید. در سوره مؤمنون آیه 33 34 و 35 قال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا فلان فلان ان هذا الا بشر مثلكم یأکل مما تأکلون. بابا این پیغمبر یه بشری است، مثل شما آب میخوره، نان میخوره، غذا میخوره، ازدواج میکنه. و یشرب ما یشربون لئن اتعتم بشرا مثلکم اذن لخاسرون. یک بشری مثل خودتون رو اطاعت کنید بس بیچاره شدید شما. اینو داشته باشید. از اون درم میگن لولا انزل علیه ملکون ولو انزلنا ملکون لگذ فلان فلان. میگه چرا ملک به ما واسطه نمیشه؟ چرا؟ اگر واقعا هست خدای عالم یک نامه از اون بالا برای ما بفرسته بیاد اینجا، ما بدانیم که تو پیغمبر هستی. بعد ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوه بایدیهم. اگر ما یک کتابی نامه از بالا بفرستیم اینا با دستشون هم نامه ما را ببینن لقال الذین کفروا این هذا الا سحر مبین. کفار میگن این غیر از سر چیزی دیگری نیست. ولذا رسول اکرم میگه این ما انا بشر مثلکم ولیکن با این تفاوت یوها الی. تفاوت من با شما این است که با منبع وحی مرتبط هستم. ببینید
خود همین کافیه برای
تبع الا ما یوها الی. من جز آنچه که به من وحی میشود تابع هیچی نیستم. در خواستای شما و غیره اینها و امثال این قضایا اینها نیستم. ولذا رسول اکرم وقتی میگه قل انما انا بشر مثلکم در برابر این سمپاشی ها و تبلیغات سوئیست که بعضی از مخالفین دارن میکنن. خب اینم یه بشریست. یاکلون مما تاکلون و یشربون مما تشربون. اینها دیگه مثل شما میخورن میخوابن، زن بچه دارن، غیره دارن. چرا ما باید یک بشری رو بیاییم تبعیت کنیم؟
بله. بسیار خوب، الحمدلله این هم کاملا واضح شد. آقای بهادری هم که نکات بسیار زیبایی فرمودند و بعد از اون سوالات آقای احمدی بود که یکی از سوالاتشون این بود که این ما انزله در آیه بلغ ما انزله جایی در منابع اهل سنت
این رو ما بارها گفتیم. هم آقای آلوسی در تفسیرشون جلد 6 صفحه 193 آورده، آقای سیوطی در در المنصور جلد 2 صفحه 298 آورده، آقای برای شما عرض کنم شوکانی در فتح القدیر جلد 2 صفحه 60 آورده و افراد دیگری این مباحث رو کمی بیش آوردن، یکی دو مورد نیست. حالا اگر فرصت شد که یک وقتی ما در رابطه با امامت علی در قرآن خواستیم بحث کنیم، انشاءالله به حول و قویلا اینا رو مفصل ما بحث خواهیم کرد انشاءالله به حول و قویلا.
بسیار خوب، پس الحمدلله احمدی هم شنیدن این منابع دیگه ای که به جز الدرالمنصور میخواستن که حضرت استاد نام بردن، انشاءالله همونجا هم بل به همین تفاصیل زیل همین آیه طبیعتا مراجعه بشه، انشاءالله قطعا این پاسخ رو هم دریافت خواهید کرد. خیلی ممنون حاجا، بسیار استفاده کردیم، بهره‌مند شدیم. سلامت باشید. همچنین تشکر میکنیم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که امشب هم تا پایان برنامه همراه برنامه خودتون برنامه حبل المتین بودید. انشالله بتونیم با این اعمال خودمون مخصوصا در این ایام فاطمیه بتونیم دل حضرت زهرا رو شاد بکنیم تا مشمول شفاعت اون حضرت قرار بگیریم. اللهم اجعل محيانا محيا محمد و آل محمد، اللهم اجعل مماتنا ممات محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
بشتو بی منجی عالم، بشتو بی روح اداده، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلاله، بشتو بی از تو بزرگی، بشتو بی از تو جلاله، بشتو بی نور بلایت
تو عزیز مصر وجودی، تو یگانه منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی.